صفحه 118. همه می دانستند که نتیجه تشنگی اسب‌ها چه خواهد شد. هر یک از سواران می فهمید که اسب‌ها بعد از نیمه شب به مناسبت خنکی هوای کبیر آرام خواهند گرفت، ولی بعد از طلوع صبح و دمیدن آفتاب تشنگیشان تجدید خواهد شد و اگر تا غروب آن روز به آنها آب نرسد از پادر می آیند و می میرند. اگر آغاز بهار بود ولو آب به دست نمی آمد، اسب‌ها در معرض خطر مرگ نبودند، زیرا در آغاز بهار بر اثر اعجاز طبیعت حتی در بیابانی چون کبیر چهل پایه علف می روید و اسب‌ها می توانند علف تازه را که پر از آب است بخورند و دچار تشنگی شدید نمی شدند. در تمام نقاط صحرای مرکزی ایران در روزهای اول بهار علف سبز می شود، مگر در مناطقی که مستور از ماسه می باشد و جانوران علفخوار صحرا در روزهای آغاز بهار آنقدر از آن علفهای تازه می خورند تا اینکه دچار عارضه جهاز هاضمه می شوند و پس از آن تا بهار سال دیگر باید با علف خشک صحرا بسازند. در آن موقع در کویر چهل پایه جز علف خشک چیزی نبود و چون خطر مرگ اسب‌ها را تهدید می‌کرد، لطف‌علی خان زند سواران خود را جمع کرد تا اینکه با آنها مشورت نماید و شاید آنها بتوانند وسیله‌ای برای رهایی اسب‌ها از مرگ پیدا کنند. بعد از اینکه سواران جمع شدند، خان جوان زند گفت: اسب‌های ما تشنه هستند و ما در مشک‌های خود آب داریم، ولی اگر آب خود را به اسب‌ها بدهیم خود از تشنگی خواهیم مرد و اگر برگردیم کشته خواهیم شد. ما وارد این کویر شده ایم تا اینکه خود را به تبس برسانیم و اگر در مصرف آب قناعت کنیم خواهیم توانست به پشت بادام برسیم. پشت بادام یکی از آبادی‌های جنوب شرقی بیابان وسیع و مرکزی ایران است و بعضی آن را پست بادام می‌خواندند. به مناسبت وجود جنگل درخت‌های پسته و بادام وحشی در آن حدود و امروز گویا آن جنگل وجود ندارد. بعد از رسیدن به پشت بادام مثل این است که به تبس رسیده ایم و دیگر از بی‌آبی ناراحت نخواهیم بود. یکی از سواران که از لحاظ سن برتر از دیگران بود گفت: ای شهریار، ما هرگز به پشت بادام و تبس نخواهیم رسید، چون اسب‌های ما در صحرا از تشنگی می‌میرند و بعد از مردن آنها باید پیاده راه پیمایی کنیم و هر قدر در مصرف آب صرف جویی نماییم آب ما به مناسبت طول راه تمام خواهد شد و در صحرا خواهیم مرد و جسد ما طعمه لاشخورها می شود. لطف‌علی خان گفت: قبل از این که من تصمیم بگیرم که وارد این بیابان بشوم، فکر کردم که آیا بهتر این نیست که بجنگیم که شاید به وسیله جنگ بتوانیم خود را نجات بدهیم. شما می دانید که من مردی ترسو نیستم، اما بعد از این که فکر کردم متوجه شدم که هرگاه به جنگیم از ما 81 نفر حتی یک تن زنده نمی ماند و همه کشته خواهیم شد. بعد فکر کردم که اگر ما خود را به تبس برسانیم، چون امیر حسن خان حاکم تبس با من دوست صمیمی است، به ما کمک خواهد کرد و یقین داشتم و دارم که آقا محمد خان قاجار نمی تواند در این بیابان ما را تعقیب نماید و محمد خان راوری هم که از میرزا ابراهیم خان کلانتر و آقا محمد خان قاجار اطاعت می کند نتوانست ما را تعقیب کند. سوار سالمند گفت: ای شهریار، قشون کیکاووس هم اگر زنده بود جرأت نداشت وارد این بیابان شود و فقط یک قشون شتر سوار می تواند از این بیابان عبور کند و خود را به تبس برساند، آن هم در فصل زمستان. لطف‌علی خان گفت: من می دانستم که در این بیابان از خطر دشمن مصون هستیم، اما بی آبی و گرما ما را تهدید می نماید و گرما را می توانیم علاج کنیم و به جای روز شبها راه پیمایی نماییم، اما بی‌آبی قابل علاج نیست. سوار سالمند گفت: ای شهریار، ما اگر مستقیم به طرف پشت بادام برویم به هلاکت خواهیم رسید و اول اسب‌ها می میرند و بعد خودمان خواهیم مرد و بهتر این است که خودمان را به انبارهای آبراه یزد و طبس برسانیم. خانه جوان زند گفت: ما در فکر اسب‌ها هستیم، وگرنه می‌دانیم با آبی که داریم می‌توانیم خود را به پشت بادام برسانیم و از آنجا تا طبس راهی نیست، و اگر خودمان را به انبارهای آب یزد و طبس برسانیم اسب‌هایمان از تشنگی خواهند مرد. سوار سال خورده انگشت را متوجه امتداد شمال غربی کرد و گفت: ای شهریار، در آنجا چاهی است به اسم چاه شاه عباس و اگر ما به آنجا برسیم و اسب‌ها را سیراب کنیم و آب برداریم، خواهیم توانست که خود را به آبنبارهای راه یزد و طبس برسانیم. شهریار زند پرسید: آیا آن چاه آب دارد یا نه؟ سوار سالمند گفت: آخر تابستان خشک می شود، ولی در این موقع که اول تابستان است باید آب داشته باشد. خان جوان زند پرسید: از اینجا تا آنجا چقدر راه است؟ سوار جواب داد: تقریبا 10 فرسنگ. خان زند سؤال کرد: اگر ما 10 فرسنگ را طی کردیم و به آن چاه رسیدیم و چاه آب نداشت چه می توانیم بکنیم؟ سوار گفت: اگر چاه شاه عباس آب نداشت، وضع اسب‌های ما شبیه به وضع این بیابان خواهد شد و از تشنگی خواهند مرد، ولی ما می توانیم خود را به آبنبارهای راه یزد و طبس برسانیم. چاه‌هایی که در دشت‌های مرکزی ایران حفر شد و آبنبارهایی که به وجود آمد از طرف عده‌ای از سلاطین صفوی احداث کردید، ولی مردم تمام آنها را از بناها و چاه‌های شاه عباس کبیر می‌دانستند و هنوز عامه مردم در ایران همین طور فکر می‌کنند. خانه زند سوال کرد: آیا آبنبارهای راه یزد و طبس آب دارد؟ سرباز سالمند گفت: آبنبارها هم بر حسب قاعده باید در این فصل آب داشته باشد، ولی در آخر تابستان همه خشک است. خانه زند گفت: اگر آبنبارها آب نداشت تکلیف ما چیست؟ سوار گفت: ای شهریار، در آن صورت از تشنگی خواهیم مرد، همانطور که اگر اسب‌های ما بمیرند و ما پیاده از کبیر چهل پایه بگذریم تا به طبس برسیم از تشنگی به هلاکت می‌رسیم. خانه زند گفت: با این که ممکن است نه چاه شاه عباس آب داشته باشد نه آبنبارهای راه یزد و طبس، من با رفتن به آنجا موافق هستم، زیرا هرچه باشد امیدی داریم که به آب برسیم، ولی من راه چاه شاه عباس را نمی دانم. سوار سالمند که معصوم بود به سبزلی گفت: ای شهریار، قدری بالاتر از اینجا یک دوراه وجود دارد و از آنجا به طرف چاه شاه عباس می روند. لطفعلی خان زند خطاب به سواران خود که تا آن موقع اظهار نظر نکرده بودند پرسید: آیا شما موافق هستید که ما به طرف چاه شاه عباس برویم تا بتوانیم از آنجا خود را به آبنبارهای راه یزد و طبس برسانیم؟ سواران که تحت تأثیر اظهارات سبزلی قرار گرفته بودند جواب مساعد دادند و خان زند گفت: اینک من میگویم که قدری از آب خود را به اسب‌ها بدهیم تا اینکه گلوی آنها تر شود و بعد به مناسبت اینکه مهتاب است به راه میافتیم تا از خنکی هوای شب استفاده کنیم و مقداری از راه را طی نماییم، مشروط بر اینکه گم نشویم، و اگر در این بیابان گم شویم دیگر امیدی به نجات نخواهیم داشت. سبزعلی گفت: ای شهریار، چون مهتاب است جاده را می‌بینیم و چون ورن کم پیداست گم نخواهیم شد و ورن که باید پیوسته مقابل شانه راست ما باشد تا اینکه غروب کند. ورن که سبزلی گفت ستاره‌ای است که اروپاییان به اسم سیریوس می‌خوانند و مسلمین آن را شعرای یمانی و ثریا نام نهاده اند. توضیح حاشیه: کلمه ورنک را باید بر وزن خدنگ خواند و جزء اول شعرای یمانی باید بر وزن امضا با کسر حرف شین خوانده شود. ادامه متن: لطفعلی خان زند نظری به ستاره انداخت و گفت بروید و به اسب‌ها آب بدهید. در حالی که خان جوان زند با مردان مشاوره می کرد، اسب‌های تشنه همچنان صاحبان خود را می نگریستند و مثل این بود که حس می کردند آن مجلس مشاوره مربوط به آنها می باشد. جانوران احساس می نمودند که صاحبانشان نخواهند گذاشت که آنها تشنه بمانند و راهی برای نجات آنها از تشنگی خواهند یافت. وقتی سواران از خان زند شنیدند که به آنها اجازه داده شد که قدری آب به اسب‌ها بدهند، خوشوقت گردیدند، زیرا در گذشته هر سوار اسبش را چون یک دوست صمیمی بلکه مانند یک فرزند دوست می داشت و راضی نمی شد که اسبش گرسنه و تشنه بماند و تا آنجا که می توانست مانع از این می شد که اسبش به شدت خسته شود. اسب‌ها وقتی دریافتند که صاحبانشان می‌خواهند به آنها آب بنوشانند، قرش شادی برآوردند، ولی آبی که به اسب‌ها داده شد برای تسکین تشنگی آنها کفایت نکرد. سپس سواران که زین از پشت اسب‌ها گرفته بودند، آنها را زین کردند و به راه افتادند تا اینکه خود را به دوراهی برسانند و به راهنمایی سبزعلی به سوی چاه شاه عباس بروند. سبزعلی بدون اشکال راهی را که به سوی چاه شاه عباس می رفت یافت و سواران از راه جدید سوی آن چاه به راه افتادند. آن راه هم مثل راه اول بر اثر عبور شتران به وجود آمده بود و سواران برای راه پیمایی احتیاج به ستارگان نداشتند، زیرا راه را می دیدند. وقتی نیمه شب گذشت، هوای کبیر خنک شد و اسب‌ها بر اثر خنکی هوا به نشاط در آمدند، چون رنج تشنگی آنها به طور موقت تخفیف یافت و از آن موقع تا زمانی که آفتاب دمید با سرعت راه پیمودند. و سبزعلی گفت ما اگر بتوانیم تا ظهر همینطور راه برویم به چاه شاه عباس خواهیم رسید. بعد از اینکه آفتاب قدری بالا آمد، هوا گرم شد و اسب‌ها مرتبه ای دیگر گرفتار رنج تشنگی شدند و خان جوان زند اجازه داد قدری دیگر از آب خود را به چهار پایان بخورانند که از لهیب آتش اسب‌ها کاسته شود. با اینکه سواران مقداری کم از آب خود را به اسب‌ها دادند، عرق بر اسب‌ها نشست و آنچه نوشیده بودند به شکل عرق دفع گردید. خان جوان زند به سواران گفت با اینکه شما خسته هستید و اسب‌ها هم گرسنه و تشنه می‌باشند، نباید توقف کنیم، چون اگر توقف نماییم دیگر نخواهیم توانست تا هنگام عصر به راه بیفتیم و گرمای آفتاب ما را مجبور به اتراق می نماید و بهتر این است که اکنون که در راه هستیم به راه ادامه بدهیم تا اینکه به چاه شاه عباس برسیم و در آنجا توقف خواهیم کرد، اهم از اینکه چاه آب داشته یا نداشته باشد. سواران متوجه شدند که اگر اتراق کنند دیگر اسب‌های آنها از فرط تشنگی و گرما نیروی راهپیمایی نخواهند داشت و بهتر آنکه تا اسب‌ها بر اثر توقف تنبل نشده اند راه بپیمایند تا اینکه خود را به چاه شاه عباس برسانند. پس از اینکه اسب‌ها آب نوشیدند و در واقع گلو را تر کردند، به راه ادامه دادند و هر قدر آفتاب بالا می آمد ادامه راه پیمایی دشوارتر می شد و ناگهان یکی از سواران با انگشت قسمتی از بیابان را نشان داد و بانگ زد گور گور، نظرها متوجه آن قسمت گردید و مشاهده کردند که یک دسته از گورخرها می گریزند. گورخر در تمام قسمت‌های جنوب شرقی و جنوبی و غربی صحرای مرکزی ایران بود، ولی امروز منطقه زندگی گورخرها در بیابان مرکزی ایران محدودتر شده است. مدارک تاریخی نشان می‌دهد که تا دو قرن قبل از این هم در شمال کرمان و بیابان‌های شرق اصفهان گورخر شکار می‌کردند، اما در این موقع نسل گورخر در ایران کم شده و منطقه سکونت آن جانور هم محدود گردیده است. سواران لطف‌علی خان در آن موقع نه حال شکار را داشتند و نه اسب‌هایشان قادر بودند که گورخرها را تعقیب نمایند. اما از مشاهده آن جانوران وحشی که می گریختند و از هر جهت مثل الاغ هستند خوشمغز شدند، زیرا می دانستند گورخر در بیابانهایی زندگی می کند که آنجا آب وجود داشته باشد، چون آن جانور بدون آب قادر به ادامه زندگی نیست و اگر در بیابانی دیده شود دلیل بر این است که در قسمتی از آن بیابان آب وجود دارد. اما حتی سبزعلی که سالمندترین سرباز لطف‌علی خان زند بود نمی دانست که در کجای آن بیابان آب هست و گفت که شاید گورخرها از آبنبارهای بین راه یزد و طبس آب می نوشند. وقتی آفتاب به وسط آسمان رسید و سایه ها آنقدر کوتاه شد که کوتاه تر از آن امکان نداشت، سبزعلی بانگ زد آنجا چاه شاه عباس است. تمام نظرها متوجه یک بنای کوچک چون یک کلبه گردید که از دور نمایان شد. سبزعلی گفت آن اتاقی را که از سنگ بالای چاه شاه عباس ساخته اند تا کسانی که می خواهند آب بردارند زیر آفتاب نباشند. بعد از اینکه بنای بالای چاه نمایان گردید گویی سواران جان گرفتند، زیرا دانستند که پس از رسیدن به چاه این امید را دارند که اسب‌های خود را سیراب نمایند و اگر در چاه آب هم نباشد باری به طور موقت استراحت خواهند کرد، گویی اینکه بعد باید مرگ اسب‌های خود را ببینند. اسب‌ها هم بعد از نمایان شدن آن بنای محقر قدری نشاط پیدا کردند و سبزعلی خطاب به لطف‌علی خان زند گفت ای شهریار، آیا می‌بینی که اسب‌ها دارای رمق شده اند؟ خان زند گفت آری می‌بینم و این موضوع مایه امیدواری است، زیرا نشان می‌دهد که اسب‌ها امیدواری به نوشیدن آب پیدا کرده اند. آیا اسب‌ها توانستند به وجود اندک رطوبت که بالای چاه در هوا بود پی ببرند و فهمیدند که به سوی آب می روند و لذا گام‌ها را تندتر کردند، تا اینکه غریزه که می گویند در جانوران هست و در انسان نیست آنها را از وجود آب مطلع کرد؟ در هر حال اسب‌ها سرعت حرکت را بیشتر کردند و پس از اینکه ساعتی از ظهر گذشت مسافرین به چاه رسیدند و سبزعلی از اسب فرود آمد و به طرف اتاقی که چاه در آن بود دوید و کنار چاه سر را خم کرد که پایین را ببیند و بعد از چند لحظه با شادی از آن اتاق بیرون دوید و فریاد زد آب دارد، آب دارد. طوری سواران از این مژده خرسند شدند که پنداری ثروت جهان را به آنها بذل کرده اند و از اسب فرود آمدند و چون دارای تناب بودند و ظرف داشتند بدون توجه به خستگی و گرسنگی خود از چاه آب کشیدند و در حوضی کوچک که کنار چاه برای آبشخور چهار پایان حفر شده بود ریختند تا اینکه اسب‌ها را سیراب کنند. همین که حوض پر از آب می شد یک دسته از اسب‌ها را که کنار حوض می آوردند و جانوران تشنه با ولع و لذت آب می نوشیدند و وقتی سیراب می شدند سر را بلند می کردند و نشان می دادند که دیگر میل به آب ندارند. وقتی تمام اسب‌ها سیراب شدند و سواران بر سرشان توبره زدند، آن وقت به فکر تهیه وسایل راحتی خود افتادند. لطفعلی خان زند خیمه داشت و می توانست درون خیمه از تابش آفتاب مسون باشد، ولی سواران خیمه نداشتند و ناگزیر تابش آفتاب گرم کبیر را تحمل می کردند. آنها اگر زودتر می آمدند می توانستند بوته های بیابان را قطع کنند و با گل و تناب خانه های موقتی بسازند تا آنها را از تابش آفتاب حفظ کند. طرز ساختن خانه های مزبور از این قرار بود که بعد از کندن بوته های بیابان گل فراهم می کردند و بوته ها را با گل روی هم می نهادند و سه دیوار به وجود می آوردند. آنگاه از بالای یک دیوار به سوی دیوار دیگر تناب می کشیدند به طوری که فاصله بین دو تناب کم باشد و سپس بوته ها را بالای تناب ها قرار می دادند و با گل دور آنها را محصور می نمودند. بدین ترتیب خانه ای به وجود می آمد که سه دیوار و سقف داشت و می توانستند در آن خانه بدون اینکه در معرض تابش آفتاب باشند استراحت نمایند. اما وقتی از سیراب کردن اسب ها فراغت حاصل کردند و وسایل آسایش خود را فراهم نمودند، آفتاب از حدود عصر گذشته بود و سواران به خود گفتند چون به زودی شب می شود ضرورت ندارد که با بوته های صحرا خانه بسازند. بعد از اینکه شب فرا رسید، لطفعلی خان زند مرتبه ای دیگر سواران خود را جمع کرد و به آنها گفت دیشب ما وحشت داشتیم که این چاه خشک باشد و اسب‌های ما از تشنگی بمیرند، ولی امروز با خوشبختی دریافتیم که چاه آب دارد و از آب آن پیداست که تا چندین روز دیگر هم آب خواهد داشت و شاید زیادتر آب داشته باشد. چون این چاه آب دارد، شاید بعضی فکر کنند که بهتر این است چند روز در اینجا توقف کنیم، ولی اسب‌های ما علیق ندارند و آذوقه خود ما هم کم است و اگر در اینجا توقف نماییم اسب‌های من از گرسنگی خواهند مرد و بعد هم خودمان از گرسنگی تلف می شویم. ما نیامده ایم تا در اینجا توقف کنیم، بلکه قصد داریم که از اینجا خود را به راه یزد و طبس برسانیم که بتوانیم از آبنبارهای آن راه استفاده نماییم. من امروز فکر کردم قبل از اینکه از اینجا حرکت کنیم چند نفر را بفرستیم که بروند و ببینند که آیا آبنبارهای راه یزد و طبس آب دارد یا نه، ولی متوجه شدم که ممکن است آن چند نفر گرفتار راهزنان شوند و به قتل برسند و راه یزد و طبس برای مسافرینی که به تنهایی سفر می کنند یا بیش از دو سه نفر نیستند خطرناک می باشد. اما جرأت نمی کنند که به ما حمله نمایند و همین که ما را ببینند می گریزند. این است که من عقیده دارم به جای اینکه چند نفر را بفرستم تا ببینند که آیا آبنبارها دارای آب هست یا نه و جان آنها را در معرض خطر قرار بدهیم، همه برویم و اگر دیدیم که آبنبارها آب ندارند به اینجا برمی گردیم. سبزعلی گفت ای شهریار، راه یزد و طبس یک راه کاروان رو می باشد و اگر آبنبارها آب نداشته باشد کاروان از آن عبور نمی کند و چون اکنون آغاز تابستان است و کاروانها در این موقع هنوز از آن راه عبور می نمایند، لذا تصور می کنم که آبنبارها آب دارند. خان جوان زند گفت امشب اسب‌ها را سیراب می کنیم و تا آنجا که می توانیم با خود آب بر می داریم و به راه می افتیم و سبزعلی که این حدود را به خوبی می شناسد راهنمایی ما را بر عهده خواهد گرفت و به جاده یزد و طبس خواهد رسانید و امیدواریم که آن جاده دارای آب باشد. بعد سواران که هنگام روز به مناسبت حرارت آفتاب نتوانسته بودند که بخوابند استراحت کردند تا اینکه نیمه شب از خواب برخیزند و اسب‌ها را سیراب کنند و خود آب بردارند و به راه بیفتند. پس از اینکه از خواب برخاستند مدتی طول کشید تا به اسب‌ها آب دادند و مشک‌های خود را پر از آب نمودند. اسب‌ها به مناسبت خنکی هوای شب زیاد آب ننوشیدند و سواران می‌دانستند که روز بعد تشنه خواهند شد و در آن موقع آب نیست که به آنها بدهند. وقتی مسافرین به راه افتادند، ستاره بامداد دمیده بود و سبزعلی گفت اگر استقامت داشته باشیم فردا شب به جاده یزد و طبس خواهیم رسید وگرنه در صحرا خواهیم ماند. لطفعلی خان زند گفت ما چاره ای نداریم جز این که خود را به جاده یزد و طبس برسانیم و هر طور شده باید آنقدر برویم تا اینکه وارد آن جاده شویم. سپس راهپیمایی سواران تجدید شد و سبزعلی آنها را در طول یک راه بیابانی به سوی جاده بزرگ یزد و طبس رهبری کرد. بعد از اینکه بامداد دمید و آفتاب طلوع کرد، آزار گرما شروع شد. زمین گرچه آب نداشت ولی باز مانده جنگل‌های بادام وحشی به چشم سواران می‌رسید و معلوم می‌شد که آن منطقه خشک روزی سرسبز بوده و جنگل داشته و لابد در آن جنگل پرندگان و جانوران علفخوار به سر می‌بردند. سبزعلی برای خان زند حکایت کرد که وقتی طفل بود با پدر خود از آن راه گذشت و او و پدرش و دیگران در همان منطقه یک اژدها دیدند و خواستند به طرفش تیراندازی کنند، اما اژدها گریخت. خان زند از سبزعلی پرسید اژدها به چه شکل بود. سبزعلی گفت آنقدر وحشت انگیز بود که انسان از دیدنش به لرزه در می آمد و از دهانش آتش خارج می شد. خانه جوان زند گفت اگر آنچه تو دیدی اژدها بود از شما نمی گریخت و اژدهای افسانه‌ای آنقدر قوی و بیباک است که اگر هزار مرد مسلح را ببیند فرار نمی کند بلکه مبادرت به حمله می نماید. سبزعلی گفت ولی آن اژدها از ما ترسید و فرار کرد و ما دیدیم که از دهانش آتش خارج می شد. خان زند گفت سبزعلی آنچه به اسم اژدها معروف شده افسانه است و واقعیت ندارد. سبزعلی گفت ولی ای شهریار من به چشم خود آن اژدها را دیدم. خان زند گفت تو به چشم خود یک بزمچه را دیدی و در این صحرا بزمچه های بزرگ وجود دارد که زبان را از دهان بیرون می آورند و چون زبان آنها سرخ رنگ است وقتی آفتاب به زبانشان می تابد بینندگان تصور می نمایند که از دهانشان آتش خارج می شود. وقتی وارد بیشه خشک درخت های بادام وحشی شدند، راهی باریک که خط سیر آنها بود ناپدید شد و خان زند گفت نکند که ما در این بیشه خشک گم بشویم. سبزعلی انگشت را به سوی شمال غربی دراز کرد و گفت راه ما از آن طرف است و گم نخواهیم شد و به فرض اینکه راه را گم کنیم در این منطقه جاده‌ای که از یزد به طرف طبس می رود جاده‌ای است که از مغرب به طرف مشرق امتداد دارد و ما چون به طرف شمال غربی می رویم عاقبت در یک نقطه به آن جاده خواهیم رسید. سبزعلی جهات اربعه اصلی و فرعی را اینطور که ما در اینجا می نویسیم تلفظ نمی کرد و آنها را به نامهای دیگر می خواند، ولی منظورش همین بود و خان جوان زند فهمید که آن مرد درست می گوید. و چون جاده یزد و طبس در آن حدود غربی و شرقی است و آنها به طرف شمال غربی می روند عاقبت به آن جاده خواهند رسید، خواه یک فرسنگ بالاتر یا پایین تر. تا وقتی که هوا گرم نشده بود سواران هنگام راهپیمایی صحبت می کردند، ولی بعد از اینکه آفتاب بالا آمد طوری هوا بر اثر تابش خورشید بر زمین گرم شد که انگار از زمین آتش بر می خیزد. در آن موقع از بیشه خشک خارج شده بودند و سبزعلی راه باریک بیابانی را یافت و سواران آن را تعقیب کردند. گرمای هوا طوری شدید شد که هیچ کس حال آن را نداشت که دهان بگشاید و کلمه ای بگوید. لطفعلی خان زند هم مثل دیگران از گرمای هوا متعزی شده بود، ولی او سمت فرماندهی داشت و می دانست که یک فرمانده در هیچ موقع و حال نباید خود را طوری نشان بدهد که سربازانش او را ضعیف ببینند و تصور کنند که ناتوان گردیده است. این بود که خطاب به سبزعلی گفت اگر حال خواندن داری آواز بخوان و آواز تو اگر ما را از کسالت بیرون نیاورد اسبها را از کسالت بیرون خواهد آورد. سبزعلی صدایی صاف و رسا داشت و چند آواز فارسی از جمله آوازی به اسم گبری را خوب می‌خواند و مردم عقیده داشتند که شعر و آهنگ آن آواز از گبرها یعنی زرتشتی‌ها می‌باشد.